بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. خوندیم ادله اخباری این را در من از حجیت ظواهر الکتاب، و امروز ردودی است که صاحب کفای فرموده. این فرمود و کل هذه الدعاوی فاسدتون، که گفتیم باید فاسدون باشه چون خبر کله، مگر اینکه کس به تنیس کرده باشه خواهینم خلاف متعارف. اما الاولا، اولی من که چه بود؟ که همون بود که عرض کنم خود امام در روایاتی به بعضی مثل قتاده امام باقر فرمود و ابو حنیفه امام صادق فرمود، ویلک انما یعرف القرآن من خطب به. بله، خب اینها پس یعنی چه؟ یعنی دیگه دیگران خونه میفهمن و من خطبه بیتیه، یعنی اهل بیتن دیگه، که قرآن نازل شده برشون، بر بیتشون. آخون اینطور جواب داده، می فرماید که این عام مجموعی گرفته، یعنی لا یعرف مجموع قرآن را، به ما هم مجموعون همشه الا من خطبه، بلو نه اینکه یعنی حالا بعضی از آیاتش، نه بعضی از آیاتش هم قابل فهم است، اما سر همش من حیث المجموع لا یعرفو الا من خطبه به. این اولین جواب آخونده. می فرماید که بر من فإنما بل فبأن المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن بل الا اهلوف اختصاص و فهمی به تمامه، به تمام، به متشابهاتی و محکماتی، نه همش سر بره مجموعه من حیث المجموعه غیر از خب من خطبه بد این نمیشنسن. خب اما تک تک آیات چه؟ نه، ممکنه بعضی هاشو بفهمن بعضی هاشو نفهمن. درج فرمودید بس اینطور، ولی این خب عجیبه، این با با روایاتی سازگار نیست. این جوابی رو که آخون داده جواب اولش هیچ سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه در اینها آمده ما ورسکل، ما ورسکل الله من کتابی حرفا. خب حرفا یعنی چه؟ یعنی یک حرف، یعنی یک حرف هم علمش به تو نرسیده. با یعنی چه؟ نگفته که ما ورسکل الله علم کتاب را، مجموع کتاب را، همش مجموعش، و اگر چه ما ورسک الله، ما ورسک الله من کتابی حرفا، حتی یه حرفش هم نمیفهمی. نه دیگه، پس بنابراین این جواب اول آخوند یقینا سازگار با مضامین روایات نیست. خب بله بله، فاضی عمه استغراقی میکنه. من ارشد ای اولی و از دوم این که رد قتاده و ابی حنیفه از عمل به آیات قرآن به کتاب الله از بابت استقلالشون بوده که دیگه رجوع نمی کردن به اهل بیت. اما اگر کسی رجوع بکنه و فحص بکنه و کلماتی را روایتی که اونا فرمودن همه را هم در نظر بگیره، خیلی خوب، بعد از در نظر گرفتن اینا وقت بعد مثلا ببینه که یک آیه ظهوری داره و میتونه. چرا؟ برای اینکه گاهی از اوقات خلاف ظاهر مراده، مثلا عامیست خاصش اراده شده، مطلقیست در قرآن، نه مقیدش اراده شده. خب اینا کجا آمده؟ اینا آمده تو روایات. پس اگر فحص بکن خب اینا رو میفهمه دیگه و به اینا هم عمل میکنه دیگه، مانعی نداره. اما اونجایی که مخصصی نیامده، مقیدی نیامده، ناسخی نیامده، و اوند اونجا چه؟ اونجا دیگه اشکالی نداری که به ظاهر آدم عمل بکنه. توجه فرمون. پس رد ابو حنیفه و قتاده از باب چه بوده؟ استقلالشون که رجوع نمی کردن تا این قرائن مخالف را هم بفهمن و اینها رو عمل بکنن به اینها. نه خواه ائمه چون بیشترش در کرامات ائمه هم نه جذب بعد نه برای سوالی زمانی گذاشتی در آخر مرد توجه فرموندید. خب می اینم که میگه من دون مراجعت اهل لا عن الاستلال به ظاهری مطلقا، یعنی اگه کسی رجوع کرد و بعد دید نه یه ظاهری در روایات هیچ مخالفش نیامده، یقین هم کرد به این منو، خوی ظاهر بازم حجیت نداره، نه دیگه چرا حجیت نیست، دیگه اشکالی نداره، به ظاهر میتونه عمل بکنه. او پس رد ابی حنیفه و قتاده از بابت عدم رجوعشون بوده و ائمه در فهم این قرائن یعنی مخصصات، مقیدات، نواسخ و قرائن انواع مختلفه، و یه سری قرائن هست غیر مخصص، تخصیص و تقلید چیزای دیگه است که قرینه است، هر شب قرینه است بر اراده خلاف ظاهر. خب این بسرا اینا رجوع نمی کردن دیگه و مطلقا به همه ظواهر عمل میکردن، خب کارشون کار غلطی بوده. خب میفرماید کیفه، یعنی اگر اینطور معنا نکنیم بگیم که نه رد از عمل به ظواهر بوده مطلقا، یعنی چه؟ یعنی علای حالن ظواهری کتاب حجیت ندارن مطلقا، مسئله نیست که باید فحص بکنید از قرائن و اینا، نه نه بکنید نکنید تأثیری نداره. مثلا ای بخوایم اینطور بگوییم که بگوییم ظواهر کتاب حجیت ندارن مطلقا، میفرماید به اون روایاتی را که امر میکنن به رجوع به کتاب و عمل به ظواهر کتاب اینا رو چکار کنیم؟ و روایات زیادی داریم که ارجاع کردن ما را به کتاب الله، و کتاب الله یعنی نصوصش، خب نصوص انگوش شمارن بالاخره ظواهرن، و اون وقت اونا رو چکار کنیم؟ خب مجبوریم ما جمع بکنیم بین هر دو طائفه، همین طائفه از روایات که ناهیان، همون طائفه که آمرن، و نتیجه جمع چه؟ نتیجه جمع همینه که نه حجیت دارن ظواهر، اما بعد الفحص، بعد الفحص یعنی فحص از باید بکنیم تو روایات که اگر قرائن خلافی هست، مخصصی، مقیدی، ناسخی، فلانی، همه اینا را بدونیم و بعد از احاطه بینها دیگه به اصطلاح ظواهر که حجت میشن. تاج فرمودید مجبوریم اینطور اگر اینطور معنا نکردیم و معناش کردیم که به چه؟ به این که ظواهری کتاب حجیت ندارن مطلق، چه فحص بکنی چه فحص نکنی، علا کل تقدیر ظواهر حجیت ندارن، فور روایات آمره به رجوع به کتاب چه کار کنیم؟ خونه رو هم کردن به ظواهر کتاب رجوع کنیم. خب مثل چه؟ رسی کنم مثل همون روایت خبر عبدالعلا مولا آل سام که میگه یا ابن رسول یا مولای اثرتو فانقطع ظفری فجعلتو علا اصبعی مراره فکیف اتوزع؟ قال علیه السلام انما يعرف هذا واشباهه من كتاب الله، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. توجه فرمون. خب په بالا حضرت ارجاع کرده دیگه به ظاهر آیه، یعنی گفته دیگه خودت میتونی بفهمی و عمل بکن، کتاب برات حجته و خدا اینطور فرموده. توجه فرمونید. و همچنین عرض کنم به خدمت شما و همچنین روایات زیادی که داریم در باب تعارض، داریم در باب تعارض چه داریم؟ خذ به ما وافق الکتاب و دع ما خالف و پیانشه، یعنی رجوع کن به ظاهر کتاب که اگه وقت او روایت متعارض رو که موافقه بهش عمل کن، هرچی مخالف ظاهر کتاب رو، خب برای معلومه که ظاهر کتاب حجت برای ما، اگه حجیت نداشت برای رجوع بهش چه معنی داشت دیگه؟ در مقام ترجیح متعارضین، ترجیح احد المتعارضین. خب یا مثلا فرض کنید که عرض کنم که المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. خب یعنی چه؟ لا مخالف کتاب الله یعنی اگر دیدی مخالف و معلوم و ظاهر دیگه حجت برای ما، که وقتی دیدیم مخالف شرطه این شرط از اعتبار ساقط می شود. و اگر بنا باشد که ظواهر هیچ حجت نباشد، و دیگه چطوره اصلا بفهمیم این چیز مطلب تشخیص بدیم؟ و معلوم پس بنابراین این همه را، یا این که اصلا بالاتر از همه اینا خود حدیث متواتر ثقلین یا ثقلین که می فرماید نی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزل. اگر ظواهر کتاب حجیت نداشتن خب باید بفرمان ما ان تمسکتم به اهل بیت فقط لن تزلوا بعدی. و حالا که گفته به ما، به ما یعنی کتاب جدا، عطرت هم جدا. چرا؟ چون کتاب حجیت نداشت خودی ساقط می شد. می بایست چه بفرماید؟ بفرماید ما ان تمسکتم به عطرتی لن تزلوا بعدی، یه کتاب رو نگه. پس همین که کتاب را هم فرموده و فرموده به ما، معنیش این است که خود کتاب هم فی نفس حجیت دارد. این هم از اوزح و از حدیث هم متواتر بین الفریقین. خب این هم بالاخره ادله کثیره که در این باب داریم، شک و شبهه هم درش نیست. این یکی. خب این دیگه راجب اولی. پس بنابراین آخرش چه شد؟ آخرش این شد که یقینا ظواهر کتاب حجتن اما بعد الفحص و الیأس عن قرائن خلافی که در روایات هست. همچنان آیه دیدیم نمیتونیم به عمومش عمل کنیم الا اینکه بحث بکنیم در روایات یا مخصصی براش آمده یا نه. اگر نبود اون وقت عمل میکنیم و حجیت داره اون عموم کتاب و آکزا موارد دیگه. امری دیدیم، امر ظهور در وجوب داره. حالا باید بگردونی ای تو روایات قرینه آمد که مراد ازش استحبابه و باید به این قرینه عمل بکنیم، حملش بر استحباب بکنیم. یعنی چه؟ یعنی به ظهورش عمل نکنیم. تو فرض این است که از اول ظهور در چه داشت؟ ظهور در وجوب داشت. اما اگر نبود قرینه مخالف اون وقت به ظهورش عمل میکنیم و حملش بر وجوب میکنیم. بله
این بچه جمع ناهیه حمله بر قبل فحصه، اونایی که ارجاع دادن برای بعد
فحصه. بله
بچه یعنی
خب بچه جمع بین خدا روایت آمره و ناهیه بلاخره
شاهد نداری فقط چون گیر کردیم.
نه گیری نداره خودیه، وقتی اینا رو کنار هم میذاریم اینو میفهمیم ازش، از جمعشون اینو میفهمیم. نه دیو
چرا روایت ناهیه رو حمله بر تفسیر برعی و یه روایت ناهیه داری مثلا میگن تفسیر برعی و عذاب و اینها مثلا اونا رو حمل کنیم بر این، این هم دیگه زهور حجت
بنابود سآل ها رو بذار خوب یاد حفظش بکن در ذهنت سآل را آخر کار یه تعدیه خواهی سآل میذاریم. عرض کنم به خدمت شما این خود دلیل اول بود. دلیل دوم چه بود؟ این بود احتوائش علی المزامین العالیه. میفرمد احتوائش علی المزامین العالیه که هر کسی نمیتونه این محتواشون را و مغزشون را بفهمه. خب این منافاتی با حجیت ظهورات نداره. یعنی ظهورات مثلا تو هر کتابی همینجوره، مطالبی آسونی داره که آسوناش هم حجتن و انسان میفهمه و عمل میکنه، یه مشکلاتی هم توشون هست. هر شبت که تو این مشکلات حتما احتیاج به استاد داره یه بیاد براش شرح بده. آیا وجود اون مشکلات مانع میشود از فهمیدن آسونها؟ بله؟ نه ربطی نداره به هم دیگه، ربطی نداره. خب اینم راجع به خود دلیل دومشون. آیه شریف آمده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوا بکرتا و اصیلا. ها یادم رفت اینو بگم، اضافه بفرمایید اون مطلب که اگر بخوایم بگم روایات ناهیه جواب اخباری ها، نهی مطلقاً جمیع موارد حجیه از حجیت انداختن ظهورات را، به آیه شریفه چه میشه؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. به خدا آیه قرآن میگه قرآن را آسون کردیم فهمشه که از اون تذکر بگیری، فهل من مدکر. آیا یه کسی هست که با قرآن ذکر تذکری یعنی مثلا هوشیاری بصیرتی به دست بیاورد. اونجا خدای قرآن داره میگه که به ظواهر عزائر فهمش آسونه، بهش رجوع کنید بفهمید. یا این آیات دیگه اینا اضافه بفرمایید، آیات زیادی داریم که هم کردن به تدبر در قرآن، اگر هیچ ظهورات اینا حجیت ندارن خب تدبر دیگه بیمورده. وقتی برای وقتی تدبر بکنیم ولی حجت نیست برامون، خب چه فایده‌ای داره؟ خب عمل لغویه. چقدر در قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر کنید قرآن رو بفهمید، درک بکنید. و خب یعنی چه؟ یعنی حجیت نباشه چه اثری داره این تدبر؟ لغوه دیگه. التماس فرمودید اینم اضافه بفرمایید به همون عرایضی که مربوط به همون دلیل اول بود. ثانیه را هم که گفتیم رفتیم سر ثالثه. ثالثه چه بود؟ ثالثه یه حرف زوری ای اخبارین زده بودن که رو به صلاح فهم ظواهر و رجوع به آنها رجوع به متشابهات. یعنی یکی از مصادیق متشابهات ظواهر هست. خواهی خیلی حرف زوریه. متشابه یعنی چه؟ یعنی مجمل، یعنی چیزی است آیه که آدم در شبهه میاندازه و آدم نمیتونه معناشه بفهمه، و حالا که ظواهر اینطور نیستن پس بسیار حرف زوری بود. آره. یعنی واضحه که متشابه ربطی به ظواهر نداره، متشابه مربوط به مجملاته.
مبین عام از نفس ظاهر.
بله درست. این چندمی بود؟
سومی.
چهارمی؟ بله راجب علم اجمالیه. خب بله علم اجمالی به طور و به اراده خلاف ظاهر داریم. در روایات مخصصاتی آمده، مقیداتی آمده، قرینه اراده خلاف ظاهر آمده. خب ما هم قبول داریم که این علم اجمالی مؤثره و باعث میشه که بدون فحص نمیتوانیم رجوع بکنیم مگر فحص بکنیم. خب وقتی که فحص کردیم با فحص خب یه مقدار زیادی برامون چه میشه؟ ظفر پیدا میکنیم، روشن میشه. اذا فحصنا ظفرنا علی مخصصات و مقیدات زیادی و قرار منحل میشه علم اجمالی به ظفر علی هذا المقدار، چون اینا به مقدار معلوم به اجمالمون هستن. شرط انحلال چیه؟ اینه که اونی را که پیدا میکن باید به مقدار معلوم به اجمال، یعنی اگه معلوم به اجمال مثلا 500 تاست شما یه 500 تا پیدا بکنید. اگر معلوم به اجمال 500 تاست شما 300 تا دیدید کافی نیست، علم اجمالی باقیه. 400 تا دیدید بازم باقی، مگر اینکه شما 500 تا ببینید. اگه 500 تا پیدا کردید دیگه علم اجمالی منحله. علم اجمالی عرشبت دار. چرا؟ چون شرطش این است که اونی که پیدا میکنی معلومه به تفصیلت، چون بعد از چیز میشه معلوم به تفصیل، اینا رو که پیدا میکنی میشن معلوم به تفصیل، این معلومه به تفصیلت باید به عددش به قدر معلوم به اجمال باشه که انحلال حاصل بشه. و انصافا هم میتونه ما این اندازه که ظفر پیدا میکنیم بر قرائن خلاف و مخصصات و مقیدات و نواسخ و چه به اندازه معلوم به اجمال میحسنیم، ما نمیتونیم به ادعای علم اجمالی کنیم بیش از این مقدار. بله این هم راجبه این. بله یکی دیگه به عمل خامسه چه بود؟ گفتن بر تفسیر بر. خب اینم که خیلی واضح البطلانه، ادعای اخباری ها که این رجوع به ظواهر که بکنیم مشمول فلیتببأ مقعده من النار میشویم. خب اینم یه چیز واضح البطلانیه. برای اینکه این تهدید برای کی آمده؟ من فسر القرآن به رأی. خب تفسیر یعنی چه؟ تفسیر عبارت از کشف القناع. کشف القناع، قناع چه میکنه؟ قناعی پوششیه که آدم صورت را نمیبینه و کشف القناع میکنه که صورت را ببینه. خب پس بنابراین یه قناعی باید باشه و تفسیر این که او قناع را بردارید. اما در صورتی که ظواهر قناعی ندارن، خودشون ندارن، خب ظاهرن، ظهور دارن در معنا، کاملا آدم میفهمه، پس معنا برای ما قناعی نداره. تا اینکه وقتی معناش کردیم کشف القناع کرد. کشف القناع در کجاست؟ کشف القناع در اونجایی است که یه ابهامی و اجمالی هست و ما زور بزنیم با یک استدلالاتی بخواهیم این معنا رو به اثبات برسونیم، اون میشه کشف القناع. اما در صورتی که رجوع به ظواهر میکنیم، ظواهر قناعی نداره، پس رجوع به ظواهر کشف القناع نیست و تفسیر نیست. یعنی روایات من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار شامل رجوع به ظواهر نمیشه و هیچ ارتباطی با آنها نداره. این هم دیگه اگر اجل مز بگو، اگر این طولانی بذارش بعد.
یعنی تفسیر صحیح هم داریم؟
بله
تفسیر صحیح هم باید.
بله خب بعد عرض بکنم دیگه، اونا سوالات بذاریم بعد. اما یادت نره دیگه، یادداشتشون بکنین. حافظتون اینقدر قوی نیست. انشاءالله که قوی بشه باید. خب این هم راجع به این،
با این بیان فرق بین تفسیر و تدبر دیگه نمیمونه.
بله نه بازم فرق میکنه. حالا بعد این انشاءالله عرض میکنم. انما هلک الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی. این روایت داریم، حالا این روایت رو بخونیم. می فرماید عرض کنم بله، تفسیر برای در صورتی که شما بخواید ظاهر را حمل بکنید بر خلاف ظاهرش با یه استدلالات عقلی، مثلا بگید اینجا خلافه ده، بله دیگه چیه؟ تفسیره. تفسیر حملش میکنید بر خلاف ده. یا یه چی کاملا مجمله. خب مجمله یعنی چه؟ یعنی دو تا احتمالش متساوی هست، شما خود یکی ترجیح بدید با یه استدلالات عقلی، مثلا ترجیح خواهم تفسیر دیگه. خب اینا اینطوریه. و در بعض اخبار اون وقت اینجا هم که هست که باید ما ببینیم این روایتی در تفسیر از ائمه ده آمده، باید به اون عمل بکنیم. و فی بعض الاخبار ان لما هلک الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معنا و لم یعرفوا حقیقته فبزعوا له تعویلا من عند انفسهم. ببین قضیه ظواهر نیست اما متشابهه. و استغنوا بذالک عن مسئله الاوصیا فیعرفونها. می فرماید بله در مورد متشابهات، متشابهات با این عقل ناقص خودشون استدلالاتی کردن و تکلفاتی و تمحلاتی و یه معنی دست پا کردن براش. خب آیه دیگه همین من فسر القرآن برایه می فرماید و رجوع نکردن به اهل بیت علیهم السلام تا یادشون بدن، بلکه با این عقول خودشون مستقنی شدن و ادعای استقلال کردن در برابر عترت طاهره. خب مسلمان اینطور داره، یعنی غرض اینه که ربطی به حجیت ظهورات نداره. بعد هم می فرماید مع انه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناهیه علی ذلک. بله خیلی خوب می فرماید، باز همون بحثی که قبلا گفتیم، مجبوریم که اجرا بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ظواهرم عمل به ظهورشون مصداق تفسیر برای بخوایم قرار بدیم ببینیم نهی شدیمه، پس آیاتی را که امر به رجوع دارن به قرآن اونا رو چه کار کنیم؟ آیات عامره گفتن به رجوع بکنید به قرآن، و اینا که عمل کردن به رجوع به قرآن نگفتن که دیگه مثلا باید نمیتونید باید از اهل بیت سار، نه رجوع بکنید به قرآن. انما یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله. یعنی چرا خودت به کتاب الله رجوع نکردی؟ خب این معلوم پدی قدم تقنش اینه که ظواهر الکتاب حجتا، یعنی دیگه ناگزیر باید اینطور که ما روایات نهی از تفسیر را بذاریم برای چه؟ برای مجملات و متشابهات، یا اینکه وقتی ظاهر بخوای حمله بر خلاف ظاهر بکنی. بله اون میمونه برای روایات ناهیه و اما رجوع به ظهور و ظواهر میماند برای روایات آمره، امر به رجوع. خب این هم پنجمی. بلاسی ما به نظر روایات آمره مثل همین مواردی که براتون عرض کردیم، از شرط و المومنون اند شروط ملا مخالف کتاب، یا در ترجیح احد المتعارضین ما وافق الکتاب فخذو و ما خالف الکتاب فاتركو، یا چه یا چه امثال اینا، یا خود روایت متواتر حدیث ثقله و امثال اینا. خب عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا رفتیم این بحثات یه تموم شد، پنج تا دلیل اخباری این را گفتیم برات کردیم، و دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیه منحوین. اما از خود میخواید نمیدونم وقت داریم یا نداریم. عجب. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله. آقایون بفرمایید. بس البته خیلی هم چی بدیه، چون که حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقنونی، بله، ولا یقولها بعدی الا مدعن کذاب. و مرحوم شه عباس چند مورد گفته که بعضی ها گفتن سلونی قبل ان تفقنونی، اسمشون هم بر ذکر دار داستانشون گفتن که گفتن و مفتزح شدن رسوا شدن. بله یه دو سه مورد بود. خیلی چیزی که من هر وقت میخوام بگم بپرسید بیاده این بیافتم که خلاصه یه مرتبه نیفتیم توی این ورطه. این ورطه یعنی واقعا هم تدرون های ورطه کون نتعمل لا نمشی حیل. انما یقع الانسان فی الورطات لک استعجالی فإن العجلة من الشیطان و التأنی من الرحمن. خیلی باید صندقا. خب بفرمید الان معذارت آیون مطالبی دارن بفرمید.
مراجعه میکنیم به کتاب تفسیر اهل سنت و شیعه، توی تفسیرهاشون فرق آنچنانی نمیبینیم، یعنی بعد این احساس میشه که وجودشون به روایات خود پیامبر اینها مکفی بود. شما فرق آنچنانی بین این دو تا نمی، فرق کجا هست؟ توی تأویل هست توی تأویلات فرق ازا این من فسر القرآن برأیه و امثال اینها از یه طرف که من فسر القرآن برأیه فقط با من عدم من النار از طرفی و از طرفی که اون آیه اون روایات آمره بفهمی و تفهم القرآن احساس میشه ناظر به تأویل قرآنه یعنی این که بهش میگه ما ورثت منم کتابی شیئا، این ناظر به بحث عام و خاص و مطلق و مقید و مقید و امثال اینا نیست، چون این یه امر عقلاییه. این که بهش میگه ما ورثک ناظر به
نه نه معذرت میخوام، این آیات الاحکام اینطور نیستن. آیات الاحکام خیلی مخصص داریم در نسبت آیات قرآن. مثلا فرض کن که احل لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی چیه؟ همه ما فی الارض حلال، خشه همه ما فی الارض حلاله. وقیلی حرام دان چقدر حرام هم دان وای حرام ها دسب دسب کن. اهل سنت رجوع به اهل بیت نمی کنن. خب بارکلا خب پیامبر همه رو نگفت، نصف بیشترشون رو گذاشت برای اهل بیت. پرچه اهل بیت میگن قبلا تو حدیث پیغمبر آمده ابدا، اینطور نیست، خلاف واقع. آره
خب این که میگه ما
ورد بفهمیدی تموم شد. پس بنابراین تخصیص عمومات، تقیید مطلقات و همچنین قرائن، مثلا قرائن حمل بر استحباب و قرائن نهی حمل بر کراهت، اینا در روایت امام بوده. سنی ها بی‌بهرن از اینا، بیشترش تو روایت اهل بیت و بی‌بهرن و رضا اینا و آیات الاحکام نیست. اینا رو که شما میفرمایید، این تفسیری که شما میفرمایید سوره بقره است، داستان گاو بنی اسرائیل رو چه هیچ آیات الاحکام باید به میزان قرار بدید، چون بحث ما خو الان هم بیشتر ما هم برای فقه و اصولمونه، برای آیات الاحکامه. آیات الاحکام باید در بررسی بکنید. آیات الاحکام مثلا در زمینهای مختلف آیات الاحکام هم که نوشتن آیین هم مقدس اردبیلی داره، عرض کنم به خدمت شما و هم فاضل مقداد، هر دوتاشون دارم. او کنز العرفان اسمشه، مال اردبیلی هم زبدت البیان. بله، عرض کنم به خدمت شما آیات الاحکام، نه خیلی مقیدات و مخصصات نیدن همه هم در رواز اهل بیت. من حالا همینه که مثالی که برای زدم محل لکم ما فلرز جبیعا، و یعنی چه؟ و این همه مثلا حرام داریم، یه همه چه داریم فلان دا خواهی، نه همه تو روایت اهل بیت. آره، در خود قرآن هم هست، در خود قرآن هم هست، مثلا حرمت خمر، حرمت شهر، و بالاخره مقیدات و مخصص، بعضی تو خود قرآنه، بعضیش هم در روایات. همه طور نیست که همینطور تا یه عمو میدینیم بهش عمل بکنیم. نخیر، من فسر القرآن برأیه فلیتبوا مقعده من النار، ربطی به ظهور ظواهر نداره، چون که او ارسن ظهور ظواهر تفسیر نیست. مثل آخوه لقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر، خدا میگه دعوت میکنه بیایید قرآن بخونید تو بفهمید تو بهش عمل بکنید. لقد یسرنا القرآن، آسونش کردیم، همه میتونن بفهمن. خب پس بنابراین اونا دیگه جز ربطی به تفسیر نداره. مواردی که صدق تفسیر بکنه، یعنی کشف القناع، اونم به رأیه، به اتکا رأیش. رأی یعنی ظن ناشی از استدلالات عقلیه. اون وقت این البته فلیتبوا و مقعده من النار. مثلا نگاه کنید تا یه مورد بگم، البته رفتی به آیات الاحکام نداره، در آیه شریفه میفرمایند ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بعضی از این مفسرین اهل سنت معناش کردن آب خنک، عن النعیم یعنی. بعضی معناش کردن خواب، برای این که خیلی مفیده، آدم خسته کوفته بی حال همین که یه چرتی زد به 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 خیلی سر حال شنگول از خواب برد بیدار میشه و همه خستگیش برطرف میشه. خب لحاظا ثم لتسألن یوم عن النعیم معنا کردن به چه؟ به خواب. بعضی به آب خنک، بعضی به امام رضا میخنده، گفتن اینو، گفتن آه این حر. امام فرمود یه حرفا چیه؟ یعنی مثلا آب خوردن، آب خوردن یه چیزیه که خدا بیاد روز قیامت یخمونو بگیره بگی آب خوردن که بدادی خوردی نخوردی، خدا گفت مثلا بردن. آدم معطل بکنه، چون خدا اجل و شهننه از این که وقتی یه نعمتی داد کرامت کرد بیاد یخی آدم بگیرمون. آقا یه کسی مهمون میکنه، میره مهمونی پیش کسی، بعدا مؤاخذت میکنه، مثلا چقدر خوردی، چرا خوردی، برای چه خوردی، میگه خدا خب بالاتر اجل و شأن، نه از این مزخرفات. من چطور به مزخرفات میافتن که همونه فسر القرآن برایه. وقت امام میفرماید ان النعیم لحبنا و مودتنا اهل البيت، مودت ما اهل بیت، که خدا در قرآن هم بهش امر کرد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب و ما سألتكم من اجر فهو لكم. می فرماید همین چیزی را هم که به عنوان اجریه که مودت در قرباش ازتون خواستم، اونم مصلحت خودتونه، فهو لكم. او بر امام می فرماید درست مسئولیتیه، این مودت اهل بیت برای اینکه مسئولیتیه، برای اینکه راه هدایت خدا منحصره در این، خویت معقوله که خدا روز قیامت ازش سوال میکنه. اما آب خوردن یا نون خوردی، آب خوردی، خواب رفتی، چرا خواب رفتی، یعنی ممکنه چرا خواب رفتی، خواب رفتن اصلا خیره تجبر بودید. بنابراین اگر رجوع به تفاسیر اهل سنت مفسرین اصلیشون که مجاهد و ضحاک و قتاده اینا هستن که در تفاسیر هم ازشون نقل میکنن، مقاتل ابن سلیمان و اینا که زمان ائمه بودن که تفسیر اینجور علاجی میکردن نامربوط به عقل ناقص خودشون، اینا نه نامربوطن و مقعدشون یقینا پر از آتش و جهنم. بله، نه خود مقعدشون، مقعد به اون معنای دیگر، یعنی این جایگاهشون. بله، و تو سوالات خویا گفتم یادت میره، چند تا سوال میخواستی بپرسی؟ خب فرمونی آشق خادی بفرمون.
در پاسخ به نظرم دلیل اول یا دوم فرمون
بله بله بعد الفصل. بله چرا بعد الفصل؟ به خاطر علم اجمالی. البته اینا که میگیم همش آیات الاحکام مقصوده ها، چون تنجیز و تعذیر و حجیت حرفا همش در چیه؟ در آیات الاحکام. ولذا چون که علم اجمالی داریم به مخصصات و مقیدات، بر نمیتونیم علم اجمالی زیر پا بذاریم، باید فحص بکنیم. بعد الفصل اگر ظفر را به مخصصی به مقیدی خوبش عمل میکن، علم نظفر علم اجمالی اون منحل میشه.
از برای عوام که قادر بر فحص نیستن مراجعه به قرآن استفاده از اون مختص به غیر احکام میشه؟
بله بله بله، در احکام باید بپرسن از آقا، از آقا باید بپرسن که حالا یا حل لکم ما فی الارض جمیعا، یا همچه عمومی آمده، آیا ما میتونیم بهش بگیم په همه چی حلاله؟ جواب آقا هم باید بده نه، اینه دیگه باید اجازه بدید، این کار عمونه، کار عمونه. بله نه، اون باید با علم اجمالی هم بهش بشه اضافه کنه. در آیات الاحکام علم اجمالی منجزه. من نه جزء محکمات، ظواهر جزء محکمات میدونم، جزء محکمات هن بالاخره، جزء متشابهات نیستن. به ظاهر کی میگه متشابه؟ متشابه یعنی دوتا معنا متعادل هن و ما دوچار شبه شدیم. خب ظاهر خوی طور نیست. بله
من
بله خیلی خوب خواهی عرف که اینجا دیگه اعتبار نداره. برای چه؟ برای اینکه خلاف عقل بدیهیه. ید الله معنی تجسمه، به معنی همین ظاهر معنی دست و جسمی گرد، خلاف عقل بدیهیه در مورد خدا. نگه نه بلا چه به هی داری ای شاق بو شاق پری ها شکادی خودی دارم دو بگو دو تا شارتا ای چیزهایی ای جوری که خلاف عقل بدیهیه. خود خیر آقا بفرما فرما یعنی از خواهیم کنم فرما دیگه نگه چه مخی غیر از خواهی دیگه فرما مینو چه بوش
متشابه ها
من خب گفتم معنی ظاهرش که دسته خلاف عقل بدیهیه، چون مقتضی جسمیته و جسمیت در خدا مقتضی محدودیته و محدودیت خلاف عقل بدیهیه در باره خدا. من اصلا خود قرآن هم مبتنی بر فصاحت و بلاغت و مقتضای فصاحت و بلاغت استعمال وجوه بلاغته و جزء شؤون بلاغت آوردن کنایات و اشارات و مجازاته، چون که منوم حسنات بدیعیه. یعنی اگر قرآن هم مثل حرف زدن و مثل حرف مزدن مردم بازار، و بدیع و بلاغتش کجا مره؟ ید الله فوق ایدیه. خدا عرش، عرش معنی چیه؟ معنی تخته. ثم استوى على العرش. استوى على العرش یعنی چیه؟ یعنی رفت سر تختش نشست. این چیه؟ این تشبیه به یک سلطان عادل و سلطان مقتدر تشبیه. این سلطان مقتدر وقتی میخواد دستور بده، مقام مدیریتش اعمال بکنه در ملکش، در حکومتش، می نشینه سر تخت سلطنه. یا الله سلام علیه تجربه فرمودید. خب اینه، اگر لسان قرآن از این استعارات و کنایات و مجازات بالمره خالی شد، خود این پا وجوه بلاغتش چیه؟ اینا وجوه بلاغته، اعجاز قرآن در همین بلاغتش. به لسان تشبیه داره با ما صحبت میکنه. وسع کرسی یا سماوات و الارض، میگه سر کرسی می نشینه مثل سر یک سلطان عادل قاهر، اما میگه وسع کرسی و از سماوات و الارض. بدون کرسی خدا مثل یک کرسی یه آدمی که به سر سلطانه و نمیدونم شاهه و یا شاهنشاهه و یا ملک الملوکه، مثل اون نیست. این وسع کرسی و سماوات و الارض.
جهره آیات معجزه داله در این نیست که قرآن برای همه قابل فهمه که برید مثلش بیارید، یعنی همه میفهمیدن ولی اگه نمیفهمید خب برید مثلش بیارید دیگه معنا نداره.
بله یه مقدار معتدان به که میفهمن ظواهرش، بله که معتدان به هم زیادنم که ایلی قد یسرن القرآن لذکر هم صد بکنه و این ظواهر هم معتدان به هم کثیر هم زیاد هم مثل همه آیات اول تا آخر که میخونیم منطقه امری داریم یا ایه الذین آمن اذکر الله ذکرن کثیرا، خب باوری خود هم زور در وجوب داره مثل حمله بر وجوبش بکنیم، نه از خارج میدانیم که برای استحباب قرینه خلاف داره. خلاف حمله میکنیم بر خلاف ظهورش که وجوبه. این طوریه علی حالان به این شکل بر یا آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آله. وحلا یعنی برای وجوبه؟ نه استحباب، استحباب برای وجوب نیه. معنی بفرم فتوخ سوالات کجا رفتن چه بوستن؟ آقا
جوابا نازل شدن دیگه.
بفرمایید
کجا این آیات ناحیه هست؟ آیات ناحیه که فرمودید با آیات آمره
بخیر
جمعشون، بله ما را قبل حمل میکنیم بر قبل فحش، آمره را حمل میکنیم بر بعد فحش.
بله
این جواب اولی که به اخباریات دادیم خواهم بگم این آیات ناحیه این قرینش چیه که ما قبل فحش بعد فحش؟
انگار
فقط دیر کردیم
حمدی
درست
کردیم. نه خود مثلا در روایات که داریم هر می شود در ترجیح متعارضین خود به ما وافق الکتاب یا در مثلا اعتبار شد المؤمنون به شروط ملا ما خالف کتاب الله، خب اینا چی میشن؟ آمره میشن. اینا که آمره هستن پس بنابراین خب حالا اینا کجان؟ اینا همونی لقد یسرنا القرآن للذکر، صورتیه که یسرنا القرآن که چیان چه ظواهر یسرنا القرآن، اونجایی که نه اونطور نیست و با تدبر هم معلوم نیست. تدبر البته به معنای این نیست که بساینه ظهوری داره، به ظهورش هم عمل میکنیم، بعد عمل به ظهورش باید تدبر هم بکنیم، توجه پر. یعنی این ربطی نداره به این که در ظهور این نسنه این نداره، همین ظاهر که ظهوری داره و ظهور اولیاش هم عمل میکنه، ولی بعدش تدبر هم باید بکنه. تو همه آیات کتاب چه ظواهر چه نصوص چه عرض کنم به خدمت باسات شما همه مأموریم به تدبر. چرا؟ چون علا بلاش یه چیزای دیگه هم در میاد وقتی تدبر بکنه. یعنی اون ظهور اولیاش ببین مثل چیه؟ مثل سطح دریا و عمق دریا. سطح دریا رو همه میبینن خوابه میگن برای آب دریاست، یه شکی هم دارش نی، اما چه تدبر، یعنی تو عمقش هم باید فرو بری. در عمقش که فرود بری زلایه بالا را که ظواهرش ول بکنی و بری در عمقش فکر بکنی، هی چیزهای جدید از توش پیدا میکنی. بله من ما بقصم نه هستن بالاخره هر شبت به حالا خودی اذان میگه که اعلام مثال براتون میزدم که منافاتی نداره. مثلا فرض کنید امیر المؤمنینی میخواد یه اینه بگه، یک آیه میفرماید و حمله و فصاله، بگوش میکنی؟ چه گفتم؟ بگوش بده. سلاسونه شهر، این معنیش ظاهرش چیه؟ به چه سیما چه؟ بگو در حرف بزنید. فصالش یعنی چه؟ ها؟ باش دوران شیر دادنش سر اب سیبا. یه آیه دیگه میگه که
فصالو فی عامه،
نه بله فصالو فی عامه دو سال، اون وقت ای ظاهراشو دوتاشو سیخاشو جداگانه دوتا ظاهر سر هم که میذاریم شما تدبر میکنیم یه چی در میاد که اقل هم شیش ماه. خب این الان منافات داشت با ظهور اولی، خب ظهور اولی خرافی به این نداشت، اینه با چه در آوردیم؟ با تدبر جمع بین دای آیه تدبریه. امام جواد صلوات الله اختلاف شد، علمای سنی گفتن دست سارق باید اماش ببری، بعضی گفتن از آرش، بعضی گفتن امام جواد فرمون نه چهار تا انگشتش. چرا؟ چون این کف دست احتیاج داره برای سجده رفتنش و و خدا فرموده من المساجد لله، اینا رو نبرید که بهتون سجده بکنه، مسجدش از بین نبرید که کف دستش باشه.